بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و انا قائلت اجتماع الزدین فیه صفحه 222. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو عرض میکنم، بعد وارد درس امروز میشیم. جناب مصنف 10 امر را به عنوان مقدمه بیان فرمود، بعد از این فرمود حق این است که ما قائل به امتناع امر و نهی بشویم و این نظریه مشهور هم بود. بعد از این جناب مصنف از باب مقدمه 4 مقدمه رو ذکر فرمود. در مقدمه اول که در واقع این خودش هم دلیل بر امتناع هست، فرمود که احکام 5 در مقام فعلیت بین اونها تضاد هست و با این فرمایش خودشون نظریه دیگران مرحوم نائینی رو که می‌فرمود تضاد بین احکام 5 در مقام اقتضا و انشاء هست رو رد کرد. در مقدمه دوم این بحث بود که آیا متعلق احکام فعل مکلف هست یا اسم و عنوان؟ جناب مصنف فرمود در این که متعلق احکام اوامر و نواهی اون فعلی است که از شخص مکلف صادر می شود، جای بحث و تردیدی وجود ندارد، به دلیل اینکه عنوان اون چیزی است که ما منتزع می کنیم از اون فعل، از اون فعلی که از شخص مکلف صادر شده. مثلا یا آقای خانمی با هم ازدواج می کنن، این ملکیت بینشون محقق میشه. این در خارج وجود ندارد، ما اینو از اون ازدواج منتزع کردیم، پس عناوین وجود خارجی ندارند. و همینطور اسم، مثلا قصب، قین، صاد، به، اینکه گناهی نداره. اون چیزی که ازش نهی شده اون فعل و عملی است که از شخص مکلف در خارج صادر شده. مقدمه سوم هم به این مطلب پرداخت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر. جناب مصنف می فرمایند خیر، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، به این علت که اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه، مثلا انسان که چند عنوان برش بار میشه، چند مفهوم صفت برش بار میشه، مثل ماشی، متعجب، زاهک، ناطق، باید به اعتبار هر کدام از این عناوین وجود خارجی داشته باشه. مثلا 5 تا اگه ما عنوان بگوتیم، بعد الان 5 تا انسان باشه، در حالی که در خارج 1 انسان بیشتر نیست. اینها مفاهیم و عناوین و اوصافی هستند که بر اون ماهیت عارض شده، بار شده. و همینطور در مورد خدای تبارک و تعالی. و اما مقدمه 4، در بیان این مقدمه گفته شد که هر ممکنی به جز واجب الوجود مرکب از وجود و ماهیته. بعد این بحث پیش آمد، یا به عبارت دیگر جناب فصول در اینجا دو توهم داشت که مصنف اونها را قبول نکرد، رد کرد. در بیان مقدمه اول این مطلب مطرح شد که بحث هست، حالا که هر ممکنی مرکب از وجود و ماهیت، آیا اصل ماهیت یا وجود؟ کدام یک؟ آیا قائل به اصالت الماهیه بشیم که وجود امر اعتباری باشه، یا اینکه نه قائل به اصالت الوجود بشیم که ماهیت امر اعتباری بشه؟ و گفتیم که هر وجودی یه ماهیت بیشتر نداره، نمی شود یک وجود دارای دو ماهیت باشه. این بیان رو که ذکر کردیم، اومدیم توهم و اشتباه اول صاحب فصول رو مطرح کردیم. جناب صاحب فصول خیال کرده بود که یک وجود می تواند دو ماهیت داشته باشه، در حالی که چنین چیزی عقلا ممکن نیست. در ما نحن فی جناب فصول خیال کرده که این صلات و قصب ماهیتش اون کونه، اون فعلیه که از شخص مکلف صادر شده، در حالی که فعل صادره از شخص مکلف گفتیم که یه وجود داره و نمیتونه دو ماهیت داشته باشه. و اما توهم دوم، در قبل از بیان توهم دوم گفتیم که هر موجودی مثل انسان مرکب از جنس و فصل، حیوان ناطق. و ما در مقدمه قبل هم گفتیم که هر مرکبی از یک وجود و یک ماهیت تشکیل شده. بعد از این گفتیم که حالا که برای ما معلوم شد که هر موجودی مرکب از یک جنس و فصله، این اختلاف مطرح شد که آیا این ترکیب، ترکیب اتحادیه یا ترکیب انضمامی هست؟ اگر ترکیب اتحادی باشه، ما میگوییم که حیوان و ناطق یک چیزه. اما اگر گفتیم نه انضمامی، حیوان و ناطق دو چیز خواهند بود. حالا که این نظریه مشهور و غیر مشهور فلاسفه رو ما بیان کردیم، که نظریه مشهور فلاسفه ترکیب میگفتن اتحادیه، غیر مشهور میگفتن ترکیب انضمامی است. بعد توهم صاحب فصول این بود که ایشون فرموده که هر موجودی مرکب از جنس و فصله، بعد گفته که صلات و قصب هم جنس و فصل اون فعل و عملی هست که از شخص مکلف صادر شده. بعد جناب مصنف اومد این فرمایش رو رد کرد، فرمود که در مجمع ما که صلات در دار قصبی باشه، صلات و قصب جنس و فصل نیستند. یعنی صلات و قصب جنس و فصل برای این مجمع به حساب نمی آیند. خب پس چی هستند؟ فرمود این صلات و قصب دو تا مفهومی هستند که منطبق بر این مجمع هستند. مثال انسان، الانسان کاتبون، الانسان شاعرون، الانسان زاهکون. الان این کتابت، این شعر بر انسان منطبق میشه، در حالی که به این جنس و فصل گفته نمیشود. بعد اصل سخن اینجا بود که اگر ما مبنای انضمام رو قبول کردیم، جنس و فصل که همون صلات و قصبه طبق نظر جناب فصول دوتا خواهند شد، چون ایشون تصور کرده که صلات و قصب جنسن، بعد ما که انضمامی بشیم اینا دوتا خواهد شد. بعد یکی از اینا متعلق امره و صلات، دیگری و قصبه متعلق نهی قرار خواهد گرفت. اما اگر مبنای اتحادی رو پذیرفتین، این صلات و قصب یک چیزند و وقتی که یک چیز شد نمی شود هم بهش امر تعلق بگیره و هم نهی. خلاصه این بود که جناب فصول خواست این مسئله اصولی را از طریق مسئله فلسفی حل کنه. حالا ببینیم درس امروز ما که جناب مصنف بهش میپردازند که از وان قائلت اجتماع زدن فیه شروع میشود چه هست. مرحوم محقق قمی در اینجا به دنبال این مطلب هستند که قائله اجتماع امر و نهی در مجمع رو برطرف کنند، بهش پایان پذیرند. جناب مصنف اول این قائله رو بیان میکنه، بعد به جناب میرزای قمی اشکال وارد میکنه. میرزای قمی فرموده که اگر ما گفتیم که احکام متعلقشون طبیعت نه افراد، مثلا وقتی که مولا میفرماید صلی اقیم الصلاة یا لا تقصب، اینجا امر رفته رو طبیعت صلات، نهی هم رفته رو طبیعت قصب، نه اینکه متعلق اوامر و نواهی افراد باشه. اگه افراد باشه متعلقش، اینجا امر میره روی اون صلات خارجی که شخص مکلف اونو انجام میده. و همچنین در نهی لا تقصب، نهی رفته روی اون قصب خارجی که شخص مکلف اونو مرتکب شده و انجامش داده. لذا جناب محقق خراسانی میفرماید که اگر ما بگیم متعلق اوامر و نواهی طبیعت نه افراد، دیگه این محظوری که تو بحث اجتماع امر و نهی داشتیم برطرف خواهد شد، این دیگه حل میشه. پس وقتی که اینطور شد میتوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد. علتش هم این است که ما در اینجا دو طبیعت خواهیم داشت، طبیعت صلات که امر رفته روش، طبیعت قصب که نهی رفته روش. بله قبول داریم که این دوتا طبیعت ما، این دو ماهیت ما در خارج یه وجود دارند، همون مجمعه. فإن غایت تقریبهی، در اینجا محقق خراسانی به بیان فرمایش میرزای قمی میپردازد و فرمایش اینشون رو در قالب یک اشکال و جوابی پاسخ میدن. اما اشکال، مصنف میفرماید جناب میرزا شما فرمودید که احکام یعنی اوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته. حالا ما به شما این اشکال رو وارد میکنیم که بفرمایید که طبیعت و ماهیت وجود خارجی نداره. مثلا ماهیت خمر، ماهیت خمر که مستی نمی آورد، همانطوری که گفته شده الماهیت من حیث و هیا لیست الاهیه. لذا ماهیت فاقد اثره، نمیتواند دارای مصلحت یا مفسده باشه. همین مثالی که زدیم، خمر ماهیتش مستی آور نیست، آتش ماهیتش سوزاننده نیست. پس در نتیجه در ماهیت هیچ کدام از مصالح و مفاسد و همینطور بعث و زجر وجود ندارد. این اشکال بود. در پاسخ گفته شده که ما هم قبول داریم که الماهیت من حیث هیه لیست الاهیه. خود ماهیت چیزی نیست، فاقد اثره، اما وقتی که مقید میشه دارای اثر خواهد بود. یعنی وقتی که ماهیت به لحاظ وجود یا اینکه مقید به وجود بشود، این دارای آثار خواهد بود. وقتی که دارای اثر بود، میتواند دارای مصلحت و مفسده باشه. لذا شارع مقدس آگاه هست، میداند وقتی که این ماهیت ما وجود پیدا کرد دارای اثر خواهد بود. وقتی که وجود داره این امکان هم هست که متعلق اوامر و نواهی قرار بگیرد. وقتی که متعلق اون ماهیت ما قرار گرفت، اینجا اون اشکال اجتماع امر و نهی هم برطرف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ما الان دو ماهیت داریم. امر رفته سراغ ماهیت صلات، نهی هم سراغ ماهیت قصد. و این دوتا حکمی که الان ما که داریم با هم قابل جمع نیستن. حالا چه میخواد در مرحله جعل باشه، یعنی جایی که شارع مقدس میخواد اونو جعل کنه، یا در مرحله امتثال صنف پس از این که فرمایش صاحب قوانین میرزای قمی رو بیان کرد، حالا اونو رد میکنه و انت خبیرون. تا اینجا فعلا بخونیم. و ان قائلت اجتماع زدین فیه لا تکاد و ترتفع و بکون الاحکام تتعلق به تبایع للافراد. و به درستی که قائله اجتماع زدین در مجمع نشاید که برطرف بشه. چطوری؟ به این که احکام اوامر و نواهی متعلقشون طبیعت باشه. یعنی وقتی که مولا میفرماید اقیم الصلات، امر الان رفته رو طبیعت صلات. یا وقتی میفرماید لا تقصب، این نهی متعلقش طبیعت قصب باشه. لال افراد، نه افراد که بخواهند متعلق قرار بگیرن. مثلا در همین اقیم الصلات، نه این فرد صلاتی که الان شخص مکلف آورده، لا تقصب که اگه متعلق فرد باشه، نه این قصبی که الان شخص مکلف انجام داده. فإن غایت تقریب بهی، غایت به معنی نهایت، تقریب بیان یعنی نهایت بیان و فرمایشی که مرحوم میرزای قمی دارند این است که گفته بشه. البته این مطلب را هم یادآور شویم که این بیانی که جناب میرزای قمی در قوانین دارند، جلد اول صفحه 324، مرحوم صاحب فصول هم البته با اختلافی اندک در صفحه 125 این رو هم بیان فرموده. فرمایش میرزای قمی این بود که متعلق اوامر و نواهی یا احکام طبیعت، نه افراد. ان تبائع من حیث هیهیا و ان کانت لیست الهیا. به درستی که طبیعت و ماهیت من حیث هیهیا، یعنی با قطع نظر از وجود، و ان کاند، و اگرچه این طبیعت و ماهیت لیست الهی، این لیست و الله رو بندازیم ور میشه ان کاند هیه، هیچ اثری نداره. ولا تتعلق بها، و تعلق نگرفته بها، به این تبایع چه چیزی؟ الاحکام الشرعیه. چطوری؟ یعنی شما فرض بگیرید که صلات طبیعت و ماهیتی داره، نمی شود که ما بگوییم امر آمده رو طبیعت صلات، نهی آمده رو طبیعت و ماهیت مثلا فرض بگیرید غصب یا خمر. طبیعت و ماهیت خمر که مستی نمی آورد. کل آثار العادیه و العقلیه، مثل آثاری که عادی هستند. مثل چی؟ شما برای خودتون یادداشت بفرمایید. احراق نسبت به ما نار. نار یه ماهیتی داره که اون ماهیتش که انسان رو نمی سوزاند. یا مثلا صلات ماهیتش چیزی نیست که بخواد امر بهش تعلق بگیره و همچنین. والعقلیه یعنی عقلا من الان میدونم که خود طبیعت و ماهیت من حیث هیه چیزی نیست، اما اگر همین طبیعت و ماهیت امر آمد روش، بهش امر تعلق گرفت، این ماهیت و طبیعت مقید به وجود خواهد شد. الا انها مقیدت هم بالوجود، مگر اینکه این تبایع و ماهیت مقید به وجود شود. خب وقتی که مقید به وجود شد، این وجود جزء طبیعت که نیست، خارج از طبیعت بوده. به حیث و کان القید و خارجن و تقید و داخلن. الان ما میدونیم که قید خارج از ماهیته. مثل چی؟ نماز در حال طهارت، این طهارت الان قید برای اون صلات و خارج از نماز هست. و تقید و داخلن، تقید جزئه، این میشه داخل. الا انها مقیدتا بالوجود صالحتون لتعلق الاحکام بها. این صلاحیت رو پیدا میکنن که احکام تعلق بگیرن بها، اون تبایع. خلاصه اینطور شد که طبیعت و ماهیت این قابلیت رو ندارد من حیث و هیه که بخواد متعلق احکام قرار بگیره، اما به اعتبار و لحاظ وجود یا اینکه مقید به وجود بشه، اینجا میتونه چی؟ متعلق قرار بگیره، یعنی دارای اثر میتونه باشه. و متعلقا الامر و النهی علا هازا لا یکونان متحدین اصلا. متعلق صلات و غصب، این در اصل بوده متعلقان، نه اضافه شده، نونش حذف شده. دو تا متعلقی که ما داریم مال امر و نهی، علا هازا بنابر این که وجود و اون قید خارج باشند، نمی باشند این متعلق امر و نهی اصلا متحد تا اجتماع امر و نهی پیش بیاید. لا فی مقام تعلق البعث و زجر. پس چون این دوتا متعلق با هم متحد نشدن، اجتماع امر و نهی هم پیش نیامد، بنابراین در مقام بعث و زجر که مربوط به شارع هست هم اینطوره. یعنی این دوتا حکم، وجوب و حرمت، با همدیگر متحد نیستند، یعنی با هم جمع نمی شوند، نه در مرحله جعل و تشریع که این میشه مربوط به شارع مقدس، و نه در مقام امتثال ولا فی مقام اسیان نهی و اطاعت الامر به اتیان المجمع به سوء الاختیار، و همچنین نه در مقام اسیان نهی و اطاعت امر به اتیان المجمع به سوء الاختیار، به این که بخواد اون مجمع با سوء اختیار آورده شود. و این همون مقام امتثاله که مربوط به شخص مکلف می شود. اما فی المقام الاول که مقام همون جعل و انشاء هست، یا همین مقام تعلق بعث و زجر، فل تعدد هما به ما هما متعلقان لهما، به خاطر این که این دوتا هما متعلقان یعنی صلات و قصب متعدد هستند، به ما هما متعلقان از آن جهت که این صلات و قصب متعلقان لهما برای این امر، و ان کانا متحدین فی ما هو خارج عنهما به ما هما کذلک، و اگرچه این دوتا کانا این متعلق امر و نهی متحدن فی ما در اون وجودی که خارج عنهما خارج است از این متعلق امر و نهی، به ما هما کذلک از این جهت که این صلات و قصب متعلق امر و نهی هستند. خلاصه حرف اینه که این متعلق ها در مقام جعل و انشا متعدد نیستند. و اما فی المقام ثانی مقام عمل، فل سقوط احدهما بالاطاعه، به خاطر این که یکی از این دوتا منظور امر با اطاعت ساقط میشه، ول آخر نهی بالاسیان ساقط میشه، به مجرد الاتیان به مجرد آوردن مجمع، ففی ای مقام اجتمع الحکمان فی واحد، این ایو استفهامیه انکاری هست، پس در چه مقامی این دوتا حکم وجوب و حرمت در یک چیز با هم دیگه جمع خواهند شد. و انت خبیرون، در اینجا جناب مصنف بعد از این که فرمایش صاحب قوانین محقق میرزای قمی رو بیان فرمود، الان اونو رد میکنه، میفرماید دیگه وجهی باقی نمیماند که ما بخواهیم قائل به جواز اجتماع بشویم. چرا؟ چون ما چند مقدمه رو برای شما بیان کردیم و از اونها روشن شد که مجمع واحده و آنچه که متعدده عناوین ما هست صلات و قصب، و گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد، و همینطور ماهیت رو هم متعدد نخواهد کرد. عنوان در اینجا چه کاره هست؟ عنوان مشیره، حاکی از اون وجود خارجی اون فعله هست، اون عمله هست که اسمش معنونه. در نتیجه اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ذو وجهین امکان ندارد. و انت خبیر به انه لا یکاد و یجدی بعد ما عرفت، شما آگاهید که ما گفتیم به انه، به این که متعلق احکام طبیعت نه افراد، لا یجدی لا یکاد و یجدی نشاید که فائده بدهد، بعدش بنویسید فل جواز، در جواز یعنی چی؟ یعنی دیگه جایی باقی نمیمونه که شما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشوید بعد ما عرفته، بعد از اینکه دانستید توی مقدمه سوم به کتاب ما صفحه 220. اون ما عرفته چی هست؟ من ان تعدد الانوان لا یوجب تعدد المعنون لا وجودن ولا ماهیتن. شما دانستی که تعدد انوان صلات و قصد موجب تعدد معنون ما که اون عمل خارجی هست نمی شود. لا وجودن ولا ماهیتن. وجود یعنی اون صلاته و همینطور ماهیت صلات، یعنی این تعدد انوان باعث نمی شود که وجود اون صلاته و ماهیت اون صلات بخواد متعدد بشود. ولا تنسلم بهی وحدته اصلا، و نمی شکسته نمی شود بهی به سبب این تعدد انوان وحدت توهو، وحدت این معنون اصلا. اصلا یعنی لا وجودن ولا ماهیتن. و ان المتعلق للاحکام هی المعنونات للانوانات. ما هم گفتیم که متعلق احکام اوامر و نواهی فعل مکلفن، المعنونات او فعلی که از شخص مکلف صادر می شود، للانوانات نه عنوان اون صلات و عنوان قصب. اینم مقدمه دوم بود که در صفحه 220 بیان شد. و انها، باز این عطف میشه بر اون عرفته، و انها این عنوانات انما تؤخذ فی المتعلقات به ماهی حاکیاتون کل عبارات لا به ماهی علی حیالها و استقلالها. و به درستی که این عنوانات همانا اخذ می شوند، این عنوانات در متعلقات، در متعلقات چی؟ سله، صلات، لا تقصب، اون قصب، به ما هی حاکیات، از اون جهت که حاکی هستند، کل عبارات، مثل عبارات. مثلا وقتی که مولا می گوید اکرم زیدن، این زاد یا دال دخالتی تو وجوب اکرام نداره، بلکه این زید چون اسمش هست در واقع حاکی، آلت و عنوان مشیر از اون شخصه. یا همون مثالی که ما زدیم، گفتیم چی؟ استادی به شاگردش میگوید برو اون طلبه قد بلند را اکرام کن. اون قد بلند در حکم ما وجوب اکرام دخالتی نداره، اون شخصیت علم او هست که باعث اکرام شده. پس این قد بلند چه نقشی داره؟ آلت عنوان مشیره. به ما هیه علا هیالها و استقلالها، نه اینکه این عنوانات به صورت مستقل باشن. کما زهرم ما حققناهو. مرحوم مصنف در اینجا راه دیگری که جناب میرزای قمی برای قول به جواز بیان کرده اون رو رد میکنند. پس ابتدا فرمایش ایشون رو ذکر میکنیم، بعد ردیه جناب مصنف. میرزای قمی فرموده است که در مجمع متعلق امر صلاته، صلات هم کلیست، و همینطور متعلق نهی قصبه، قصب هم کلی هست. و اما این عملی که شخص مکلف اتیان کرده، یعنی رفته در یه مکان قصبی نماز خوانده، این مأمورون به امر نفسی یا منهی و عن به نهی نفسی نیست. خب این فرد خارجی ما، یعنی این عملی که از شخص مکلف صادر شده چه کاره هست؟ این می‌فرماید مقدمه واجب، یا که همون مأمورون بهمون، یا مقدمه حرمت و منهی و عن هست. به عبارت اخرى این که مرحوم میرزا فرموده امر و نهی طبیعت صلات در دار قصبی تعلق گرفته. خب پس این فرد یعنی این عملی که از شخص مکلف صادر شده این چه کار هست؟ می‌فرماید این فرد خارجی مقدمه برای تحقق اون طبیعت هاست، یعنی مقدمه برای اون صلات واجب و مقدمه برای اون قصب حرام هست. بعد وقتی اینطور شد این اشکال وارد می شود که این مقدمه یعنی صلات در دار قصبی مقدمه حرام شد. مقدمه حرام هم که می دانیم حرامه و وقتی که حرام شد صحت صلات الان بهش ضرر وارد شد. در نتیجه طبق فرمایش شما باید صلات در دار قصبی باطل باشه، در حالی که دانستیم که همه فقها اتفاق نظر دارن صلات در دار قصبی با جهل قصوری صحیحه و انه لا زیره. اینجا جناب میرزای قمی جواب اشکال رو مطرح میکند، میفرماید که اینجا دو صورت رو بررسی میکنه، یه صورت انحصار یه صورت عدم انحصار. یعنی اگر زمینی که شخص مکلف در آنجا نماز خوانده منحصر باشه، یعنی ما یه زمین بیشتر یا یه خانه بیشتر نداشتیم، اینجا تزاحم میشه بین وجوب صلات صله و حرمت قصب لا تقصب. خب کدام قوی تره؟ مسلماً مفسد اقواست، بنابراین فعلا نمازو بذار کنار. اما در صورت عدم انحصار، یعنی علاوه بر این زمین یا خانه قصبی مکان مباحی هم هست، اما شخص مکلف با سوء اختیار میره زمین قصبی رو انتخاب میکنه، در اینجا نماز صحیح است. چرا؟ چون فعلا امری وجود داره، ظهرم مما حققناه، همانطوری که روشن شد از اون تحقیقی که ما کردیم، انهو شن چنین است که لا یکاد و یجدی، نشاید که فایده دهد. چه چیزی؟ الجواز. بعد از یجدی یه جواز بنویسید، جواز اجتماع امر و نهی ای زن. یعنی همانطوری که گفتیم اگر متعلق احکام طبیعت باشه اونجا فایده نداشت، این فرمایش هم اینجا فایده ندارد. چیه؟ کون الفرد مقدمتن لوجود طبیعی المأمور به قبل منهی عن. این که این فرد، منظور از فرد اون صلات در دار قصبی، اون فرد خارجی که شخص مکلف اتیانش کرده است، مقدمه باشه برای وجود طبیعی مأمور به یا منهی عن که حرام هست. و انه لا زیره فی کون مقدمته محرمتن فی صورت عدم الانحصار به سوء الاختیار، و همینطور ضرری وارد نمی شود. فی بعدش بنویسید صحت. در چی ضرری وارد نمی شود؟ در صحت این که مقدمه حرام در صورتی که انحصار نباشه به سوء الاختیار، اینو می نویسید متعلق میشه به اون محرمه. در صورتی که مقدمه منحصر به سوء اختیار نباشد، و ذالک علت میشه برای اون لا یجدی. چرا اون جواز فایدهی نداره؟ مضافاً الی وضوح فسادهی و ان الفرده هو عین الطبیعی فی الخارج کیفه. ما یک کلی و فرد داریم، یک مقدمه و ذل مقدمه. نسبت بین کلی و فرد عینیته. مثلا زید و انسان، زید عین انسانه، انسان هم عین زیده، اما نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه اثنینیته، دوگانگیست. اونجا یکی، اینجا دوتا. مثلا وضو مقدمه نمازه، اینا الان دوتا هستن. حالا اینجا به جناب میرزای قمی اشکال می شود که شما فرمودید این فرد یعنی اون صلاته مقدمه اون طبیعت و صلات کلی هست، در حالی که فرد عین کلیه و کلی هم عین فرده، یعنی بین فرد و کلی عینیته. مضافاً اولاً این که الا وضوح فساده، این فرمایش فاسده، و ان الفرده، این واو تفسیریه هست، این فساد رو بیان ما بیان میکنه. فساد چیه؟ این که ان الفرده اون زید هو عین طبیعی، عین انسان در خارج، زید انسانه، انسانم زیده. کیفه یعنی کیفه لا یفسد، چطور فاسد نباشه؟ و المقدمیه، و در حالی که مقدمیت تقتضی اثنینیه به حسب الوجود، مقدمه و ذل مقدمه به حسب وجود دوتا هستن، اما کلی و فرد یک چیز هستن. ولا تعدد کما هو واضح، بعد از این ولا بنویسید، یعنی اثنینیتی بین فرد و کلی نیست. پس بین مقدمه و ذل مقدمه اثنینیته، ولی بین فرد و کلی اثنینیت نیست. انه انما یجدی، اینجا بنویسید ثانیان. این میشه اشکال دوم به میرزای قمی. ما در مجمع گفتیم که دوتا طبیعت و ماهیت نداریم، بلکه مجمع ما فعل واحدی هست که از شخص مکلف صادر شده. صلات و قصد چه نقشی دارن؟ گفتیم اینا از عناوین هستن، عناوین هم امور اعتباری هستن که باعث نمی شون مجمع ما متعدد بشه، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد. و همینطور گفتیم متعلق اوامر و نواهی فعل مکلفه نه عناوین. اگر در ما نحنفی ما آمدیم و قائل شدیم که متعلق اوامر و نواهی طبیعته، باز ما در اینجا یک طبیعت بیشتر نداریم. خلاصه این استدلالی که شما کردید بر جواز اجتماع امر و نهی زمانی کار سازه، زمانی فایده میده، مجمع ما دارای یک ماهیت نباشه. انه انما یجدی، اشکال دوم جناب میرزا، لو لم یکن المجمع واحدن ماهیتن. زیر این لو لم یکن المجمع واحدن ماهیتن بنویسید لو کان المجمع متعددا، خیلی راحت تر میشه. یعنی زمانی که مجمع متعدد باشه. فقط عرفت تو مقدمه چهارم وقتی میخواستیم فرمایش صاحب فصول رد کنیم، اونجا گفتیم یک ماهیت نمیتونه دوتا وجود داشته باشه. به ما لا مزید علی انهو، این مجمع به حسبها اون ماهیت ایزن واحدون، یعنی همانطوری که مجمع به حسب وجود در خارج یک چیزه، از لحاظ ماهیت هم یک چیزه. ثم انه قد استدل، تا اینجا بماند، والحمد لله رب العالمین.